أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. متنی که خدمت عزیزان هست، قسمتی از کتاب مدرنیته و توهم است. به همین جهت هم سعی میشه که با متن جلو بریم. عدلش هم مشخصه، یکی این که حتما مستحضری راجع به مدرنیته، بسیار این 50-60 ساله اخیر بزرگان دنیا سخن گفتن. شاید تنها کمکی که ما میتونیم به عزیزان بکنیم این انضباط مسئله است و به اصطلاح منابع شغل معلمیمون یک نظم درسی بهش بدیم که عزیزان بتونن راحت دنبال کنن. تو همین مقدمه انتشاراتی عرض شده است که واقعا یه دانشجوی یا یه طلبه امروز بخواد نقد مدرنیته بکنه، اینقدر کار گسترده است از یه طرف، و از طرف دیگه انگیزه های مختلفی نسبت به نقد مدرنیته هست که ما خودمون را جای دانشجوی یا یه طلبه بگذاریم احساس میکنیم واقعا حیران و سرگردان بشیم. توی این مقدمه همین رو ما تأکید کردیم که اولا بناست که یک حالت آموزشی داشته باشه، ثانیاً روی کرد داره. ببینید، خب مدرنیته نقد بشه که چی؟ سه مکتب حداقل در نقد مدرنیته امروز تو دنیا مطرحه. یکی نقد مدرنیته برای بازسازی مدرنیته که پست مدرنیستا خب اینجوری عمل میکنند. ما بعدا روشن میکنیم که نه، این اصلا کارساز نیست. یکی نقد مدرنیته به امید جایگزینی که آقای هایدگر اینا همین کارا میکنن، خیلی هم مهم است کار هایدگر. یعنی نقد مدرنیته برای تعبیر خودش را انشاءالله تو ذهنتون بسپاری، برای آمادگری. یعنی این مرد بزرگ متوجه شده است که باید از مدرنیته بگذریم با اون دقتی که داشته است. ولی اگه ازش بپرسی خب میخوای بگذری به کجا بری، میگه من اینا نمیدونم. و شاید اگه من اصلا یه فرصتی داشتم که از همین جمله هایدگر، عظمت هایدگر روشن می کردم، آخه ما که با کسی نمیدونم رفاقت نداریم، ما از اندیشه های بزرگ باید تجلیل کنیم. یعنی خیلی عظمت تو این جمله هست که می فهمید اونچنان افق تاریخ رو مدرنیته پر کرده که هرچی بگه دوباره همون مدرنیته هست. خب دقت کنید، حالا بعد خواهم گفت. اینجاست که حداقل یه جرأتی به خودش داد، کاری بزرگی کرد که گفت آقا من فعلا تمام اندیشم و اون اندیشه یه فوق‌العاده، اگه کسی رو هایدگر کار کنه، منده مثلا یه مقایسه بین هایدگر و ملا صدرا میکنم، هیچ وقت حاضر نیستم ملا صدرا رو بدم هایدگر رو بگیرم، ولی واقعا نمیتونم من بپذیرم هایدگر از نظر اندیشمندی کمتر از ملا صدراست. خوب فکر کردن خیلی ارزش داره. حالا تو فضای خودش تو اون شرایط خاص تاریخی با اون مواد تاریخی خوب فکر کرده، منظور خیلی هوشیاری میخواد که بفهمه ماورای مدرنیته رو نقد کنم، اما این که من چی میتونم جایگزینش کنم، تعبیر خودش اینست که اصلا، حالا تعبیر اینجوری، خدایی باید بیاید و کاری بکند. حالا به تعبیر من، متنش را داریم توی قصد کتاب. سومین انگیزه مدرنیته، نقد مدرنیته، اونی است که ما ادعا داریم مدرنیته نقد بشه با روی کرده تمدن اسلامی. خب چرا؟ خب شما اینجا یادتون باشه بیش از این که بخواد مسلمون باشین در بحث نقد مدرنیته باید فیلسوف باشید. یعنی شما حتی اگه ما میگیم که مثلا روی کرده اسلامی، شما اینجا زود نباید بگید خب الحمدلله پس مسلمونی ما باید این کار، نه اینجا اصلا باید بگید آقا چه مقبول است اسلامی وسط کجا بوده؟ اسلام تو بحث کاری که مثلا شما میدین که یک کیرکگور اصلا اگزیستانسیالیسم رو کیرکگور پای گذاری میکنه، ولی ما هیچ وقت کیرکگور را اصلا نمیاریم داخل کارا. چرا؟ میگم اون یه آدم مذهبیه. وقتی میخوایم نقد علمی بکنیم و فلسفی، نمیشه با مقدمات و پذیرفته های مذهبی بکنیم. نگون که او وقت لا مذهب میشیم، نه جا دارد هر چیزی. الان وقتی که میگیم که با روی کرده تمدن اسلامی، تمدن اسلامی را از جهت یک مسئله علمی نه یک گرایش مذهبی بهش نگاه میکنیم، جاش را در تاریخ و هویتش را در اندیشه ارزیابی میکنیم، ببینیم جاش کجاست، آیا واقعا جاش در آینده تاریخ هست یا نیست. اگه هست پس اگر مدرنیته را نقد میکنیم داریم بر اساس یه افق برتر نقد میکنیم، که امثال آقای فردید، دکتر احمد فردید تو این، یعنی شدیداً در عین اینکه تحت تاثیر هایدگر، به نظر ما یه هوشیاری خوبی داشته است. متوجه شده است که اگه کمک هایدگر بخواد بکنه، یعنی تفکر هایدگر را روش بده، اون همون شیعه است، تعبیر خود آقای هایدگر نیست، به قرائت آقای خمینی، خدا رحمت کنه امام را. خوب دقت کنید که می‌فرماد من یه جایگزین، یعنی هایدگر میگه من فقط میتونم آمادگری بکنم. خب حالا اگه بپرسی چی داری جاش، میگه نمیدونم، اما خودش متوجه است این تاریخ جای داره میرد که جای این که مدرنیتی را باید ازش عبور کنی جاشو مشخص میکنه که چی باشه. خب آخه یاد باشه مثلا این آقای فردید که من میگم اصلا مذهبی نیست، از نظر شخصیتا مذهبی نیست، حتی که فکرش اینه که جایگاه تاریخی شیعه به این قرائتی که امام رحمت الله علیه فرمودن یه جایگاه مهمیست در تاریخ. چطوری مثلا شما هگل، بالاخره میتونی هگل شما در تاریخ بی جا بدونین؟ جا دارن هگل تو تاریخ، نه هگل کهنه میشه نه کهنه شده است. حالا یکی اومد مثلا یه برداشتی کرد به نام مارکس، خب یه برداشت است از هگل، این که نیست که هگل رو بتونه حذف کنیم از تاریخ، یه فکرش جا داره. از این دید خب امثال آقای فردید میگن نه شیعه یه فکرش و جا داره در تاریخ. خب پس اولین عرضم این شد که ما سه نگاه بر نقد مدرنیته داریم و باید روش بررسی کنیم، مواظبم باشیم تو هر نگاهی قواعد همون نگاه را رعایت کنیم. در این همین مقدمه علاوه بر این نکته، یه نکته خیلی خوبی که همون صفحه به اصطلاح نوی شما میشه، اگه پاراگراف اول نگاه کنید یک سطر به آخر مونده، آقایون جمله‌ای نوشتن که ارزشمنده، که زبان نقد مدرنیته را باید ساماندهی کرد. شاید اصل این جمله که به کمک هم دیگه نوشته شده است، ما هم در خدمتشون بودیم، یعنی چه زبان نقد مدرنیته را باید ساماندهی کرد؟ ببینیم مثلا یه عده یعنی نقد مدرن، آقا مثلا نمیدونم مسائل سکسی و نمیدونم یورش آمریکا به افغانستان و اینا که ما را مثلا در حجاب میبره، در حجاب میبره. باید مشخص بشه که این چیه، با چه زبانی میشه باش بحث کرد. خدا رحمت کنه فارابی را، فارابی یه حرف خیلی خوبی داره، در همین گفتگوی تمدن هم از فارابی استفاده میشه. فارابی میگه حواستون باشید اگر زبان زبان جدال است، نمیشه نقد حکمی بکنید، اگه زبان زبان وعظ است نمیشه نقد جدالی بکنی. شما یکی از مشکلاتتون که انشاءالله در تاریخ معاصر ما میتونیم ازش عبور کنیم اینه که زبان نقد مدرنیته چیست و ساماندهی کنیم. شاید دوستان مذهبی ما اومن یکی از واقعا مشکلاتشون همین است، اینکه متهم میشن به سر و سادگی و حقشون هم هست که متهم میشن، بر همین است که اصلا بلد نیست نقد مدرنیته چه زبونی میخواد. فکر کرده مثلا با یه کلمه که کافر است نمیدونم زندیق است جهنم میره با اینا این رد میشه، یا مثلا کارش انجام داده است یا رسالتش انجام داده است. هایدگر باز همینجا بذارین که ما حرفمون رو بی پرده بذاریم. باز ما معتقدیم قوی ترین شخصی که اومد و نقد مدرنیته را زبانش را باز کرد هایدگر. من به دوستان بارها عرض کردم ما الان واقعا برای انقلاب اسلامی زبان نداریم، باورتون میاد؟ یعنی ما زبانی که جایگاه تاریخی فلسفی انقلاب اسلامی را بحث کنیم نداریم دیگه، تعارف نکنیم. نه، اینا که شما میگین با این محتوا با این نوع مکالمه نمیرسونه مطلبا. چرا مثلا میگن پیغمبر بلیغ بوده است؟ خب اگه بلیغ بوده است یعنی چه؟ یعنی واژه ها با روحی که باید این واژه ها سیر کنه، با اندیشه‌ای که باید این واژه ها رو بگیره تطبیق میکرده. ما خیلی الان مثلا ما الان برای مسئله مهدویت به نظر من زبان نداریم، یعنی ما زبان این اندیشه را نداریم که ارائه بده. خب حالا یکی از چیزایی که شروع شد، خب این ها باید فکر بشه. اگه انشاءالله فکر شد هایدگر، خب فکر کرده است. من بر همه عرض میکنم خیلی اندیشهش بزرگه، فکر کرده زبان نقد مدرنیته داره. حالا من یه مثال مثلا میزنم، ببینید هایدگر یه جمله‌ای داره که مدرنیته آدم‌ها را از عالم در میاره، انسان‌ها را بی عالم میکنه. بنده حاضرم کفشای این آقا را جفت کنم به خاطر این جملهش. حالا من یه مثال از یه جای دیگه میزنم، در شرح حال آیت الله انصاری همدانی دارین که یه آقای اومد گفت حاج آقا من علم جفر بلدم، یاد شما بدم که تمام آینده رو و حقایق و غیب رو بفهمی. آقا گفت من با توحید به همه اینا میرسم، جفر میخوام چیکار؟ کسی که میفهمد این حرفا میفهمد عظمت آیت الله انصاری همدانی یعنی چه که با توحید میرسم. این اینا ما تو هایدگر داریم. تو این مثال هایدگر خیلی حرف زده است با این یک کلمه که میگه مدرنیته انسان را از عالم خودش در میاره، تعبیر صحیحش نوا انسان را بی عالم میکنه. حالا شما 60 سال بشین نقد مدرنیته کند، از نمیدونم آمار بیار که آقا چند تا طلاق گرفتن تو آمریکا، چند تا بچه ها بی نمیدونم پدر و مادر، اینا که درد نیست. یعنی اگه این حرف فهمیده بشه که یعنی چه مدرنیته انسان را بی عالم میکند، اون وقت میبینین تمام مصیبت ها از اینجاست. خلا خود منم، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، یعنی خود منم خیلی صدمه باید بخورم تا این جمله را معنا کنم. اما وقتی این جمله معنا شد چطوری؟ شما مثلا وقتی میگون اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی یه زمانی وقتی میگفتن اتقوا الله هزار جلسه حرف زده بودن. الان من به شما بگم اصلا این معنی تقوا که یه زمانی معنا میده الان بی‌معناست، گم شده. یعنی الان تقوا گم شده است معناش. تقوا که لغت نیست، یه فرهنگه. این که جنده میگم زن در نماز جمعه واجب است امام جماعت امام جمعه بگه مثلا شما را به تقوا توصیه میکنم، این یک هفته طرف رو میبره توی عالم. خب الان مدرنیته یکی از کاراش که کرد چی بود؟ انسان رو بی عالم کرد. حالا شما هر چی میخوان برین تو نماز جمعه اینا بگید، آب از آب تکونه میخوره. میبینم که نمیخوره. یقه کسی هم نباید گرفت. خیلی شاید من اگه امروز همینا بتونم بگم از در و دیوار مسئله خلاصه به ما حمله شده است. یعنی اینجور نیست که شما بتونید با یه بازسازی ساده انگارانه مسئله را حل کنید. پس یکی عدسایی که انشاءالله با کمکی که اندیشمند بزرگان هایدگر از این جهت به ما داد، زبان نقد مدرنیته، ما یه قدم میام جلو. یه کار رو هایدگر نکرد و به نظر ما شیعه این کار رو میتونه بکنه و اون جایگزینیه. یعنی نقد یه بحث است، جایگزینی یه بحث که اونم ما باید دلیل داشته باشیم، ما با همون فضای خاص خودش بحث کنیم. پس یکی ما زبان نقد مدرنیته را باید با هم دیگه کار کنیم، یکی جایگاه فلسفی تاریخی مدرنیته. یعنی اگه میخوایم مدرنیته را نقد کنیم، جایگاه فلسفیش. و اینو بدونید، امروز دیگه دوران ارسطو و افلاطون نیست، امروز هر نقد عقلی با جایگاه تاریخیش فقط حقیقتا ممکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری. شهید مطهری میفرماند یه ضعفی در فلسفه اسلامی هست و اون این که نقد فکرها یا دلیل فکرها گفته میشه بدون خواستگاه تاریخیش. برای همینم شما ببینید اون تحرک و نشاطی که ما نیاز داریم در فلسفمون نمیبریم. یعنی مثلا میگم اصالت وجودا بحث میکنیم و واقعا ظلم میکنیم. چرا؟ نمیایم بگم آقا این اصالت وجودی که شیخ الرئیس قبول داره، بعد اصالت ماهیتی که سهروردی قبول داره، این اصالت وجودی که مرحوم ملا صدرا قبول داره، نه اصالت وجود شیخ الرئیس است، نه اصالت ماهیتی که سهروردی قبول نداره ملا صدرا هم قبول نداره. اون اصالت ماهیت که ملا صدرا رد میکنه هیچ ربط به اصالت ماهیتی که سهروردی یا میر داماد قبول میکنه نداره. نه اینا رو نمیام تاریخش نگاه کنیم، فضاش نگاه کنیم، گیج میشیم. بعد آقا میر داماد نمیدونم سهروردی مخالف اصالت وجودن، مخالف اصالت ماهیتن، ملا صدرا مخالف است، اونا موافقن. همچین چیزی نیست. خواستگاه تاریخی تفکر خیلی کار ازش میاد که حالا تا اونجا که ممکنه سعی کردیم تو این کتاب اینا بحث بشه. پس بحث ما 11 فصل داره، یعنی سعی کردیم در 11 فصل ما بحثمون رو انجام بدیم. اونچه که باز یعنی تأکید میخوایم بکنیم اینه که ما شاید لطف خدا نصیب ما شده تو این جریان تاریخی که میتونیم نقدی که میکنیم کنارش سرگردانی نیاریم. امروز شما کتابا رو بخونید، حالا اسم نیاریم چون ما بعضی این کتابا که میگون ما ممکن است نقدم داشته باشیم. ببینید شما این کتاب خوب نقد کرده، اما اگه باید بهش بگید خوب که چی؟ یعنی واقعا اینکه نتیجه نمیگیره نقد مدرنیته، چون نفیی که فقط نفی باشه. برای همین هم نمیتونه راهکاری را پیشنهاد کنه که لااقل بعد از 50 سال، 100 سال، 200 سال ما نتیجه بگیریم. سعی شده است که تو این کتاب بحث بشه که چطوری میشه ما اون چیزی که از دست دادیم به نام بی ارتباطی با طبیعت، باز تعبیر هایدگر من به کار برم، هایدگر میگه که سکنا گزیدن بشر از بین رفته. خیلی هم تعبیر عجیبه. شما ممکن است از بزرگان ما این جملات رو بشنوید، ولی اون شروع که این زبان سکنا گزیدن یعنی چی؟ هیچ ضرر نکردیم اگه 2-3 جلسه من فقط رو همین بحث کنم که یعنی چه بشر دیگه اصلا وطن نداره. باز تعبیر خودش است دیگه، میگه وطن نداره. من باز مثال میزنم، اینا همش مقدمه است. هنوز ببینید شما در نظر بگیرید که توی جنگلی دارین قدم میزنید، یه شرشره آبی کنار این، در مثلا شرشره آب این جویبار دارین قدم میزنید و میرید. خب پس حرکت دارین میکنین دیگه. این حرکت مثل حرکت هست که مثلا سوار یه ماشین شدین آدلین وسط یه جنگل میرین. خودتون بگو، یعنی اصلا اینجا ارتباط نیست. اونجا شما در واقع حس میکنین در وطن خودتون دارید میرید. این که خود هایدگر میگه تلویزیون، هواپیما و ماشین ما را از ارتباط با طبیعت محروم کرده. یکی از چیزایی که باید روشن بشه، طبیعت را چطوری بیابیم که بتوانیم درش سکنا بگزینیم. از بحثای مهم است. شما باید خودتون آماده کنید که ببینید چقدر چیز از دست داده، خیلی کار پیچیده شده است. خب ما اصطلاح عرض میکنم، ولی چه زبان آیدگر چه خودمون در متون دینیمون نکات زیبایی داریم، به حضور آوردن طبیعت، به حضور آوردن عالم، یعنی یخده بالاتر، کاری که عرفا میکردن. عرفا اگه یه گل نگاه میکرده چی را به حضور میبرده؟ وجود را، وجود، نه موجودا، وجود. کو وجود؟ همه جا وجود هست نیستن. کو وجود؟ شما ممکن است بگونه همه اینا وجود است، اما هیچ کدوم اینا وجود به معنای خاص نیست دیگه، اینا همش موجوده. میگه تا شما با وجود ارتباط پیدا نکنی اصلا به حضور نمیری. چرا؟ چون بقیه چیز عدمه، نسبت هست، عدمه. مثلا این بالا و پایینا، نمیدونم این پارچه چه، این پارچه چرا پارچه شده است؟ به اعتباری که ما میخوایم آب بخوریم. حالا مثلا برای مورچه ها پارچه معنی نمیده، اینا نسبت هایی است که با ما پیش اومده. ما اینا را چیز گرفتیم، وقت وجود 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 است یا عدمه؟ خب دیگه معنی وجود وجوده. خب کو وجود؟ مولوی خیلی زیبا میگه، مولوی میگه که من اگه بتونم خودم را بدون هر چیزی، بدون اسمم، بدون رسمم، بدون جام پیدا کنم، اولین قدم رو پیدا کردم. وح میگه خودم رو گشتم، گشتم پیدا کردم. چطوریم؟ وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم، کی بدانم مرا. یعنی چقدر من باید سلوک کنم، زحمت بکشم تا اونجور که منم خودم رو پیدا کنم. خب حالا وجود بیرنگ تر است یا خودتون؟ وجود که بیرنگ تره، آخره شما منی که وجود پیدا کرده. برای همینم اگه دقت کنید تو آشتی با خدا، کتاب آشتی با خدا، 4 جلسه بحث ما این بوده است که من فقط هست، با همین مبنا حرف شده. شاید بعضیا بگن که چرا اینقدر وقت گذاشتید تا این حل نشه، که فایده نداره، مدرنیته حل نمیشه اشکالاش الا اینکه شما متوجه وجود بشید. خب شما هر وقت میخواید متوجه وجود بشین، متوجه چی میشی؟ من موجود، موجودم که روم نمیشه بگم یعنی نیستی، چون کار میبره. یعنی نسبت هاست، نسبت ها. شما حتی این پارچه که میبینید، میدونید که شما نبودناش رو میبینید. این پارچ از یه جای دیگه نیست دیگه، یعنی شما مرز نبودنا شکلش است دیگه، شکلش مرز نبودناش است، مرز نبودناش نیستیشه. ما نیستیشم میبینیم میگون پارچه دیدیم. خب با این بشر میشه چه کار کرد؟ این کشین دمگن اینجور نبوده والا، اصلا بشر اینجوری زندگی نمیکرده. اگه امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من هر چی دیدم قبلش و باش و بعدش خدا رو دیدم. خب خدا یعنی وجود مطلق، یعنی رسیده است به نگاه به وجود. خب هایدگر هم میگه، هایدگر اومده از این جمله استفاده کرده، خیلی هم افراطی شاید به نظر بعضیا، که چرا تو هی میگوی وجود؟ خب اون متوجه چه ضربه ای خورده است، اومده است موجود آجا وجود گذاشته است، وجود در حجاب رفته. وجود که در حجاب رفته است، وجود وجوده دیگه، غیر وجود هم که غیر وجوده دیگه. آقا غیر وجود هرچی هست چیه؟ عدمه. پس بشر داره با چی زندگی میکنه؟ با عدم. اینجاست که مثلا اون یه دانشمند هندی است، در یه ملاقاتی با هایدگر میگه این یه جوکیه، یعنی یه عارف هندیه. ما که میگویم که ما میتونیم از زبان نقد مدرنیته هایدگر استفاده کنیم، چون یه جایگزینی بزرگی داریم. همین که عرض کردم، امیرالمومنین میفرمان که شما میتونید در مکتب اهل البیت بیایید برسید به این که خب حالا مگه هایدگر نمیگه که ما وجودا گم کردیم؟ مکتب اهل البیت اومده است کمک میکند از طریق شهود شما متوجه جایگزینی صحیح میشین، که انشاءالله ما خواهیم گفت. ما معتقدیم اگر مدرنیته درست نقد بشه، شرایط حاکمیت امام معصوم محقق میشه و من نظرم از غیر این غیر ممکن است. یعنی اگر مدرنیته درست نقد نشه شرایط ظهور امام معصوم غیر ممکن است، یک آرزوی کودکان است. چرا؟ دوباره دقت کنید، تعجب نکنید آقا، مگه نه اینکه امام معصوم یک کسی است که بدون اینکه اندیشه داشته باشد، فکر داشته باشد، کتاب خونده باشد، ظهور حقایق است؟ پس یعنی فرهنگ، فرهنگ قلبی دیگه، یعنی فرهنگ کشف وجود. خب تا این فرهنگ معنی نشه، فهمیده نشه، حالا صاحبش هم بیا چه کارش میکنه؟ خونه نشینش میکنه. خونه نشینش که دیگه نمیشه که اینشون هم خونه نشین کرد، که اینه که اگه آروم آروم بریم جلو برسیم به این که این مدرنیته یک حجاب بزرگ ظلمانی است، برسیم به روش صحیح هم برسیم، بعد میبینیم که عجب دنیایی که پیشنهاد میشه جای مدرنیته هیچ کدوم از این چیزا که تالا واقع شده نیست. اینم باید بحث بشه. خب حالا آروم آروم بریم جلو. من در همین بحث صفحه 10 شماره 5 با هم میخونیم. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مباحث به صورت اجمال مطرح شده تا انشاءالله زمینه تجزیه و تحلیل آن به صورت تفصیل فراهم شود و با عبور از مدرنیته رجوع به حقیقت دیانت عملی گردد و تمنیات بشر از تمنیات بشر مدر به تمنیات از عالم دینی و معنوی تبدیل شود. شما میدونید که یکی از مشکلاتی که امروز همه دارن، انقلاب اسلامی انتظار ازش این بود که از مدرنیته عبور کنه، ولی چون راه کارهاشا از قبل تدوین نکرده بود، نداشت، دیدین که مدرنیته در حجابش بود. یعنی الان مسئولای شما اکثرا میخوان یک ژاپن برتر باشن. خب شایدم اگه حالا چی میشه نتیجه؟ خب میگونه که بناس ژاپن برتر باشیم، با اروپا و با فرهنگ اروپایی که بهتر میتونیم ژاپن برتر باشیم، شیعه میخوایم چه کار؟ خب بگو نمیخوام. منم اگه بخوام ژاپن برتر باشم هیچ وقت نمیخوام شیعه باشم. اما اگه معتقد باشم شیعه یک تمدنی است فوق العاده برتر، اصلا قصه صفر است تا صد نسبت دنیای جدید با اون چه که شیعه پیشنهاد میکنه، خب حالا دیگه اصلا تمه چیم عوض میشه؟ این که میگیم تمنیات بشر باید یه تمنیات دیگه بشه. ما در انقلاب اسلامی یک کار بسیار بسیار اساسی نیاز داریم و اون این که بتونیم تمنیات بشر رو بزرگش کنیم، یا بگم که تمنیاتی بکنیم که افق انقلاب اسلامی پیشنهاد میکنه. الان اینجور نشد، یعنی انقلاب اسلامی در حجاب تمنیات مدرنیته رفته است 99%. یه درصد یه سوسوی مونده است که ما به همون سوسوه امیدواری تو اجرا دارم میگم. بعضی مسئولا انصافاً گاهی امیدهای خوبی به ما میدن، نشون میده که میشه عبور کرد، انصاف رو رعایت کنیم. اما چرا؟ پس همین سوال بردون، ما میخواستیم کجا بریم؟ ما میخواستیم یه جای دیگه بریم، چرا نشد؟ مدرنیته ما را بلعید. پس حالا دوباره اگر مدرنیته درست شناخته نشه بازم بلعیده میشه و هیچ وقت این نسل دیگه امیدی برای نجات آینده تاریخ خودش نیستم. برم پی کارشون. من باز همینجا حرف بزنم، مذهبیای ما اکثرشون بهش میرند انشاءالله، اما امیدی برای اینکه تاریخ آینده را ایجاد کنن نیست. اینا خودشون در حجابند. این که من دوستان مذهبی ما بیشتر اینجا تأکید میکنم که مطمئن باشید اگر این بحث مدرنیته را با حوصله بخروش بذارید، واقعا یه وجود مفیدی برای خودتون تاریخ میشید. و اگه وقت نگذارید هیچی نمازت نمیخونید، میرین دم بهش، بعد آرزو هم میکنین که ایشالله دیگه تلکابین که از دم کوسوفه تا بالا کوسوفه، ایشالله از خونه ای ما تا نوکه کوسوفه هم یه تلکابین میذاشتن، ایشالله دیگه از هم ما همه این نمیدونم چیزا دیدید 451 فارنهایت، این از کتاب خیلی خوب دنیاست، نقد مدرنیته است که آرزوهای متضاد رو به رو هم میذاشت دیگه، که میگفت چرا ما از پلا بریم بالا، یه چیزی باشه دیگه راست هم تو درازه که بریم بالا. این فیلم دستی هم 70 سال پیش ساخته شده است، بعد هنوزم زنده است فیلمش، حالا چون گذاشتن ایران هیچکی نفهمید زود ورداشتن، قبل از انقلاب یه بار گذاشتن، بعدم تلویزیون گذاشت یه بار، ظاهرا هیچ بیننده ای نداشت دیگه، دنیا زفتش کردن ده. یکی از آثار خوب نقد مدرنیته است، تحت 451 فارنهایت عنوانش. اونجا میخواد آرزوها رو رو به رو هم بذاره که ما اگر که دوستان مذهبی که میخوان مثلا راجب مهدویت کار کنن، میخوان راجب آینده انقلاب اسلامی کار کنن، اگر مدرنیته را نشناسن هیچ جلو نمیرن، یعنی جریان‌های مذهبی، من تعبیر راست از نظر سیاسی اسمش رو نمیذارم، جریان‌های راست سیاسی، اینها اگر نتونن مدرنیته و نقشه‌های مدرنیته رو بشناسن، اینها هیچ قدمی برای آینده تاریخ انقلاب بر نخواهند داشت و بخوند نخوان همونی میشن که انجمن حجتیه شده روبروی انقلاب واسه. دوباره دقت کنید، ما را از زاویه فلسفه تاریخ بهمون نگاه کنید، ما با کسی بعد نیستیم و دعوا نداریم. ببینید انجمن حجتیه یه فکره، حتما هم عزیزان مطالعه کردن نکردن هم بکنن، که معتقد است میشه مذهبی بود به مدرن‌ترین شکلش، دقیقا اینجوری بود، مدرن‌ترین شکل دنیای مدرن. بعد هم میدونید که به شدت اومدن روبرو انقلاب اسلامی واسدن. خب این چرا وقتی که شما نگاه کنین میبینی اینا که مذهبی بودن، زحمت هم میکشتن، اینا نتونستن عبور کنن از مدرنیته، و نه تنها نتونستن عبور کنن، اصالت دادن به مدرنیته. حالا اینا باید بحث بشه انشاءالله. بعد که بحث رفتیم جلو خواهین دید که ما اولش یه مقداری بحثمون احتمال میدیم که برای بعضی از آن پر سوال بشه، یعنی به اصطلاح سوال برانگیز بشه. شما به من اجازه بدین که من بحث به یه جایش برسونم، بعد شما سوالاتون رو از اون به بعد انتظار داشته باشین من جواب بدم. طور نیست شما سوال بدین، کتبی سوال بدید، ولی بذارین که چون احتمالا ما هنوز با هم همزبان نیستیم، بعد که همزبان شدیم خب بعد ما سوالا رو جواب میدیم. نگرانم نباشید، من خسته دونم میکنم رو مقدمات. ببینید چطوری، یه مثال دیروز یکی از دوستان میزد، مثال خوبیه، شما همه دون جنگ و یه خبری ازش دارید، مثلا این جنگ 8 ساله که گذشت، اما اگه اومدید حالا مثلا واقعا 2 سال وقت گذاشتید، جوونا رو عرض میکنم که جنگا تو متنش نبودن، 2 سال وقت گذاشتین، بعد این عجب یه علم از جنگ، چطوری مثلا فلسفه ملا صدرا یه علم است، اما تا 2 سال وقت نذاشتین، میخوالتون هیچ چی نیست که هیچ چی دیگه، عراق حمله کرد ما هم دفعش کردیم و سلام، باری کلا بچه بسیجی هم خوب عمل کرد. این که یه علم است، یک حقیقت تاریخی است، این خودش یه فرهنگ است، واقعا نمیتونه بفهمه تره تا نره وارد متن این حادثه بشه. میخوام بگم که عزیزانی هم که میخوان با مدرنیته وارد نقد مدرنیته بشن، باید بپذیرند یه علم است، یا نیاید واردش بشید. همین کاری که میکنین، یا خیلی از این دوستان ما بچه های مذهبی با یه شعور فطری بعدشون میاد یه سری کارهای مدرنیته، ما میرن کارهای خودشون هم میکنن، محل هم نمیذارن، آلوده هم نمیشن، زندگی خودشون هم میکنن. این طور نیست، اما اگه خواستید وارد بحث مدرنیته بشین، یک علم است، 5-6 سال وقت میخواد، ما اینجا نهایتش الفبای مطالعه شما را شاید بتونیم فراهم کنیم. چطوری؟ مثلا شما اگه بخواید مثنوی بخونید، باید یکی حتما کمک شما بکنه، اسکلت این فکر را به شما بده، واژه ها را بده، روح این فرهنگ را بده، بعدن تازه شما 7-8 سال باید مثنوی بخونید. اما اولش وارد مثنوی بشی خسته میشی میذاریش کنار. بحث مدرنیته یک مسئله علمی است، مقدماتی داره، بزرگانی وارد شدن. اینکه من از هایدگر نام بردم به عنوان مؤسس، شخصیت‌های بعد مثل اشپنگلر، از اون مهمتر رنه گنون، ادش لینگز، مارکینا، یا آدمایی هستند که وقتی شما میشینید باشون، مثلا این شوان، حالا من بد نیست اینا بگم، این آقای پروفسور فریتیوف شوان، این اصالتاً خب سوئدیه، بعد میاد فرانسه، بعد مسلمان میشه، بعد میاد میره الجزایر به دست این شیخ علوی، یه عارف بزرگ الجزایر، زیر نظر آقای رنه گنون صوفی میشه، اینقدر رشد میکنه که خودش میشه رئیس فرقه بازلیه الجزایر. شما میدونید که کشور عربی مثل ما نیست، اونا خیلی این فرقه ها که تو کشورهای ما اون من دست جاسوسای آمریکا و اینا بوده، توی مصر و الجزایر و شمال آفریقا نه، اصلا دستشونه، کشور دستشونه، خوبم فعال هستن و با تراوت هم هستن و سالم هم هستن. ببین تا کجا وقتی آقای فروتیوف شوان در عین اینکه یه عارف بزرگه، عارف بزرگی که مثلا امثال آقای دکتر نصر هر چی داره در شوان داره، آقای نصری که میشناسین، هر چی داره، هر چه حرف حسابی داره به قول خودش از کی داره؟ از شوان خودش. مثلا شما رفرنس های کتاباشو ببینین، همش اصولش از شوانه. حالا این شوان که یک انسان قدر نقاد غربی است، یا عارف هم هست، یا عارفی که وقتی آخه عرفای علوی الجزایر با اون سلسله عظیمشون میپذیرن این شیخشون باشه یه سوئدی، معلومه است خیلی چیز عجیبی داره. شما همون کتابش که راجب سرخپوستا نوشته است ببینید، امروز اگه به هر سرخپوستی بگن بهترین کتاب برای معرفی مکتب خودتون رو معرفی کنین، کتاب شوان معرفی میکنه. حالا را دور نرید، کتابی دارید به نام شناخت اسلام، به فرانسه بوده، از آقای دهشیری ترجمه کرده. شما بخونید ببینید بعضی این میتونید برای معرفی اسلام در سطح جهان کتاب بنویسید. چرا این مثال زدم؟ نقد مدرنیته باعث میشه که یک علم وسیعی پیدا کنید، خوبتر بتونید اندیشه خودتون را به جامعیت نشون بدین. نمونهش مثلا شما وقتی میخواین حرف بزنین، آیا اگه مثلا مکتب ملا صدرا را نشناسید و حرف بزنید، واقعا درست میتونید یه حرف جامعی بزنید که تمام زوایای حرف دون تو امروز گفته باشی؟ من فکر نمیکنم. ملا صدرا 400 سال پیش سخنی را شروع کرد که امروز میشه ما باش فکرمون را ارائه بدیم. خب اینا همش حرفایی بود که تو مقدمه هنوز گیری ما طور نیست. ما در نقد مدرنیته عرض کردیم این مقدمه مؤلف شماره یک رو با هم باز بخونیم. شما اینجا رو فعلا ادعا بگیرید. ببینید میگن آدم عاقل اونی است که نه بی استدلال حرف بزنه، نه بی دلیل بپذیره. شما اگه حرف ما را بپذیرید اما دلیل نداشته باشیم، ما نشونه این است که بیعقلید. بنابراین مواظب باشید حرف ها بی دلیل نپذیر. ولی ادعا که طور نیست. ما در شماره یکی ادعا کردیم، اگه تونستیم ثابت کنیم خب کار خوبی کردیم، نتونستیم بی خود نباید شما بپذیریم. شماره یکی نه، هرگز نمیتوان بر شالوده عهد غربی خانه دین را بنا کرد. رو از همین جمله ببینید، عهد غربی، من نگفتم اطلاع غربی. ببینید شما گاهی دیدن با یکی یه عهدی میبندید، قبول داریم که یه عده‌ای با غرب عهد بستند، یه عده‌ای غرب، ممکن شما ماشین ده آخرین ماشین هم داشته باشین، آخرین مدل ماشین هم داشته، ولی عهد غربی نداری، کار اقتضا میکرده این ماشین رو داشته باشین. اما یه وقت از عهد داری، ممکن است خر سوار شی، اما عهد غربی داری. خب این اولین واجه که آیا عهد غربی اگه کسی داشته باشه میشه با عهد غربی دین بنا کرد؟ خب شما از من سوالتون اینه، عهد غربی چه خصوصیاتی داره که نمیشه دین بنا کرد؟ ما اولین حرف ما همینه، میخوایم ثابت کنیم که نمیشه، و خیلی هم برای بعضیا سخت میشه این حرف. هرگز نمیتوان بر شالوده ی عهد غربی خانه دین را بنا کرد. خیلی حرف داریم هنوز نزدیم، شما زود قضاوت نکنید. زیرا در یک زمان روی آوردن به دو مقصد و با دو عهد متفاوت امکان ندارد، و لذا ادعا سا برای بازسازی امت اسلامی باید مدرنیته شناخته شود، تا از این بازسازی برگشت به اسلام باشد، نه برگشت به فرهنگ قبل. شما حتما میدونید اولین کشور اسلامی تو قرون معاصر پاکستان بود. حالا بفرمایید که کجاش است در این پاکستان؟ میگه جنگ کردن، چقدر کشته دادن تو ذهنم است، 20 میلیون کشته دادن جنگ بین پاکستان. حالا ممکن من پیر شدم یادم رفته است آمارا، این همه کشته دادن که یک کشور اسلامی درست کنن. کشور اسلامی که کی شد رئیسش؟ سر احمد خان. گفت چی؟ گفت قرآن رو باید طوری تفسیر کنیم که غرب تایید بشه. چرا؟ برای اینکه سر احمد خان یا سر جمال اینا نتونستن بفهمن باید از مدرنیته عبور کنن. گفتن برای نجات خودمون چی بشیم؟ مدرن بشیم که عقب نیفتیم از اروپا. من نیت خیر اینا را پاس می‌دارم. اما کار نتیجهش نیست که شما می‌بینید. مشروطه را کی بپا کرد؟ سر جمال. مشروطه نتیجهش چی شد؟ رضا خان. پس این جمله اینه، یعنی شما فکر نکنید این بازخیزی که امروز تو دنیا در جهان اسلام هست که یه زمان دیگه هم شروع شد ولی نتیجهش الجزایر شد. انقلاب الجزایر ببینید چی شد. انقلاب الجزایر درست بلعیده شد توسط مدرنیته. اینجاست که میگیم اگه ما مدرنیته رو نشناسیم دوباره با لعاب اسلام میشد همون دیگه. بدتر از این من نمیدونم چیست که امروز شما تو دنیا جهان اسلام با مدرنیته داره اصلا مزمحل میشه، درست کشورهایی که میخواستن انقلاب اسلامی بکنه. خب این ادعای شماره یکمون. شماره دومون میگم که ابتدا باید فرهنگ مدرنیته با عهد غیر قدسی آن به روش عالمانه دقیق بررسی شود. اینا را در شمارات در 11 فصل ما میخواییم بحث کنیم. این مقدمه. ببینید ما باید اینا روشن کنیم. اگرم حوصلتون میبینین کمست، خب بگوید بابا ما نمیخوایم. باید مشخص بشه که یک عهد غیر قدسی دارد مدرنیته. یعنی چی؟ تعجب میکنی خودت نم دلت دنبا یقه دونا پاره کنی. خدایا چرا دعا کمیل که میخونم میگن که با این دعا کمیل انسان ها میرفتن به آسمون، من میخونم اما نمیرم. خدای چرا در و دیوار این کشافی برای من نداره؟ بعد فکر بکنید شما آدم بعدی هستین مثلا، یا مثلا اگه حالا یه مقدار بریم تو مسجد بشینید دعا بخونید اینا میشه. نخه نمیشه. یعنی تا عهدتون رو عوض نکنی نمیشه. دو تا عهد است. یه عهدی است که کلا همه چیز رو میاره پایین. در قرآن داریم که بنی یهود چه کار میکرد؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، جای حرف عوض میکرد. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا چی؟ میگه نه دین چیزی خوبی است، مثل یوگا. تموم شد. باعث میشه که فشار روانی دنیای مدرن کم بشه. چرا امروز دنیای مدرن شدیداً به مکتب بودا و اینا رجوع میکنه؟ برای اینکه میاد یه فشار شدیدی این مدرنیته، این تحرک، این استراب، این شتاب رو روح بشر میذاره. میاد چه کار میکنه؟ میاد با مکتبی میخواد این فشار رو برداره. همین. خب حالا در واقع دین چرا مثلا از طریق مدرنیته دین تبلیغ میشه؟ هیچ جا ندارین مدرنیته نفی دین بکنه، برای اینکه این دینم تو این دکور جا داره. دو جوره. یه وقت شما میگون دین باید تکلیف همه ی حیات بشر رو تعیین کنه، اینو اصلا مدرنیته نمیگه. یه وقت میگون که ما یه مکتبی داریم که یه جاش هم باید دین باشه، اینا مدرنیته میگه. و چقدر سخت شده. یعنی امروز به نظر شما این یکی از چیزایی که آدم یقه خودش رو پاره میکنه و منم احساسات میشم سر همینه. چطور میشه به بشر حالی کرد که این اصلا دین نیست؟ این هیچ دین نیست. مثلا شما تو واژه های پیامبر دارین که مثلا اگه این مثلا اینا یهود امتن، اینا مجوس امتن. خدایا امت پیامبر مجوس هم مگه داره؟ پس یعنی چی؟ یعنی این نگاهش درست است اسمش مسلمون است ولی نگاهش مجوسی است. معتقد مثلا به چیه؟ نمیدونم اهورامزدا و اهریمنه. یا اینا یهود امتن. یهود امت یعنی چه؟ قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود معتقد است که خدا خالق هست، نبی نیست. به اصطلاح خدای خالق یهود قبول داره، میگه برنامه ریز عالم نیست، خلق کرده رفته استراحت میکنه، مدبر عالم نیست. خب الان بفرمایید چند درصدی مردم اینجوری؟ میگه اینا یهود اومدن. حالا این برای من مشکل است که بتونم خدمت عزیزان عرض کنم که چطوری ما نگاه کنیم که بابا داد که می داد بزنیم بابا این دین نیست، این هیچی، نه نمازش دین است نه روزش دین است، اینا دین نیست. خب حالا پیشنهاد بیدینی است یا پیشنهاد نیست که آقا یهودی نباشه. یو حرفون الکلم عن مواضعی، اینا اومدن جا مطلب رو عوض کردن، نه مطلب رو عوض کردن. تعبیر خوب جامعه شناسا این است، تقلیل دادن، ردیکشن، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه آقا تقلیلش میدیم، عملا چی میشه؟ نقشش از بین میره. برای شما بعد حالا اگه نقشش از بین رفت، ایمان بهش آوردن عاقلان است یا کافر شدن؟ من اگه بودم کافر میشم. یعنی اگه میگم به درد، خدایی که به درد نمیخوره آدم نمیخواد دیگه، خدا باید به درد بخوره. خدایی که غرب به شما پیشنهاد میکنه، خدای دکارت دیگه، دکارت یه خدایی خیلی قدره به درد نخوری داره، اثبات خود آنسله. شما بعضی موقع تعجب میکنید چقدر اینا برهانشون قشنگه. من اگه برهان دکارت برای شما میگم، نه بعضی برهان ماست، ولی نتیجهش چی میشه؟ خدای هیچی، خدای هیچی، خدای هیچی. خب بعدم دین هیچی میاد وسط. اینه که شما میبینید لازمه خدای دکارت مارکسیسم است. مارکسیسم فرزند خود همون مدرنیسم است. خب داریم ادعا فعلا میکنیم که اگه خواستین باید با روش عالمانه و دقیق بررسی شود تا بتوان انفکاکی را که بین فرهنگ مدرنیته با فرهنگ دینی هست به شکل محققانه نشان داد. امروز شما تو کشورتون سه گروه دارین، سه گروه مذهبی یا اونایی که میخوان. یه گروه معتقدن که واقعا نه، ما همین خوبه است، هم ما یه آمریکا بشیم و نمازم بخونیم. حالا اش نگیریم، چون بعضیا اینجوری میخوان هستن اما روشو نمیشه بگن اینجوری. میگن آقا چه اشکال داره؟ بشه همین که مثلا میگن چه ما تو آمریکا میتونیم مسلمان باشیم. پس اگه ما تو آمریکا هم زندگی کنیم، هیچ وقت تصمیم برای تغییر نظام آمریکا به نظام اسلامی نمیخوان. همین. این یه نگاه. یه نگاه هست که میگه نه، باید نظام اسلامی باشه، ولی این نظام اسلامی تلاش کنه ما از آمریکا عقب نیفتیم. یه نگاه اینه که نه آقا، ما به عنوان گذار، سومی خوب دقت کن، به عنوان گذار امروز از مدرنیته، آثار مدرنیته استفاده میکنیم، ولی هدف و روی کردمون یه جای دیگه است. نگاه چهارم نگاه دیووناست ها، که بگه چی؟ که بگه ما اصلا نمیخوایم دیگه، ماشینم سوار نمیشیم، برقم نمیخوام، من نمیدونم آدم خل میخواد چه کار کنه. ما در شماره 9 جزوه، یعنی در فصل 9 اون اواخر کتاب، مفصل بعد از اینکه خوب مدرنیته را نقد میکنیم، مفصل راه‌های عبور از مدرنیته را بحث میکنیم. شاید عظمت کار تو این قسمت 9 که عبور فوق‌العاده کار است. و از اول هم شما جا میخوری که پس از فردا مثلا ما باید یه هیچ، نه آقا اصلا نمیشه، نمیشه که هیچ، عاقلانه نیست. و چرا عاقلانه نیست بحثش بعد میشه. خب اینجا پس دوباره ما تو این شماره 2 اصرارمون نیست که آقا اگر سرسری بگذرید، اگر نقد مدرنیته این باشه که قرض کردن مسئله سکسشه و مشروبشه و نمیدونم طلاق و این انفجار خانواده و اینا، این نقد آقا هیچ ما رو به جایی نمیرسونه و واقعا ما در همین سیاهی که گرفتار شدیم گرفتار میشیم. و اگه پارسال مثلا 25% طلاق داشتیم، سال دیگه 30% داریم، سال دیگه 35% داریم، تا برسیم مثلا به انگلستان که 53% دو سه سال پیش آمارش بود. حالا نمیدونم اون ازدواجشون چطوری است که طلاقش باشه، اونم بحثی است که خودشون داره. من خب به هر صورت خانواده را قبول داره، معتقدم است که داره ویران میشه، اما از خودش نمیپرسه، اون نمیتونه بپرسه که چرا، چون حیاتش به همین مدرنیته است. من میخوام بگم که عزیزان عنایت داشته باشید که اینجور نیست منهای نقد صحیح مدرنیته شما بتونین معضلاتی که مدرنیته با خودش آورده از بین ببرید. این باید بحث بشه. من در شماره 3 عرضم اینه، در ادامه مباحث روشن خواهد شد که نقد مدرنیته به این نیست که از فردا باید همه لوازم و تکنیک مربوط به آن را کنار گذاشت و خود را بدون هیچ ابزاری در همه صحنه‌های فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی متوقف نمود. نه، بلکه در نقد مدرنیته دقت بر سر انتخابی است که باید برای فرهنگ و تمدن آینده جهان اسلام انتخاب کنی تا سرنوشتی چون سرنوشت غرب امروز به سراغ ما نیاید. غربی که با گذر از آخرین مرحله حیاتش در حال تجربه پایان تاریخ سراسر الحادی خود است، به طوری که حتی یه زمانی غرب خیلی قوی بود، میتونست پشت واژه‌های لیبرالیسم، رفاه، تکنیک خودش را قایم کنه. غرب دیگه تعبیر قشنگی دارن آقای دکتر نصر، میگن مثل یه خروسیه که سرشو بریده نشسته بالا بوم داره آواز میخونه. یکی میگه عجب آواز خوشی میخونه، یه وقت نیم ساعت دیگه هم نگاهش کن میفته پایین. اینم سواله، آیا غرب میفتد پایین یا این جزء آرزوهای خیالی ماست؟ اگه بیفتد پایین فرض میگیریم، اگه ما تونستیم بگم آخه همیشه آدمای عاقل نیست که زودتر حادثه را پیش بینی کنن تو دل حادثه، که آدم حادثه را پیش بینی کنه که ولو میشه. آدمای عاقل اگه قواعد سقوط تمدن ها را دارن و میدونن طبق این قواعد غرب شروع افول شروع شده، حالا اشپنگر 75 سال پیش گفت و آقای رنگانون 50 و چند سال پیش گفت و ما هم داریم میبینیم افق بینش اونا درست بود. خب حالا اگر که این تاریخ پایان داره میگذره، ما کجای تاریخ واسیم؟ خب به این جمله من نگاه کنیم، ما کجا تاریخ واسیم؟ ما بیام تو همین آبی که داره میره به مرداب، ما هم بریم یا لاقل بیام حاشیه نگاه کنیم، بعد بتونیم جایگزین کنیم تا بحران ما را نگیره. چیزی که الان تقریبا میشه گفت جهان را بحران گرفته است و باش بحث. بله. خب در صفحه 15 شماره 5 پیشنهادمون این است، برای برون رفع از وضع موجود 3 نکته باید مورد توجه قرار بگیره. من همین 3 نکته رو میخوام باش بحثم رو به اصطلاح خط کنم، افق رو برای جلسه آینده آماده کنم. الف، توجه به وضع موجود و بررسی مبانی فکری و فرهنگی مدرنیته. تمام وقت ما در این سلسله بحثایی که اینجا داریم تو همینه که اگه عزیزان با حوصله و پشتکارا به عنوان درس و کتاب و قلم و درس و بعد مباحثه بیان، بالاخره تجربی های این معلم پیر رو میگیرند و میرن، بعد هر جور خودتون میخواین تصمیم بگیرین. ما همیشه به جوانا میگم که بیایید مثل خودتون تصمیم بگیرین، اما حرفا ما رو هم بشنوید، مثل ما تصمیم نگیرید اما حرفای ما رو بشنوید، خودتون تصمیم بگیرید. بنده فکر میکنم که خیلی مفید است برای خواهر و برادری که میخوان خوب در تاریخ معاصر خودشون حاضر باشن. خوب دقت کنید، بخواین حاضر باشید و با نشاط و یک روز گرد خستگی، افسردگی، یأس به خودتون راه ندین، حتما باید در تاریخ خودتون زندگی کنید. حرف شماره الف همینه. خواستگاه یا مبانی فکری و فرهنگی این مدرنیته کجاست؟ باید بشناسیم دیگه، بحث میبره. پس تمام چون ممکنه بگون که خیلی خوب این که همه حرف نیست، آره منم قبول دارم، به ترسیم وضع مطلوب و ظهور نظام مهدوی. باور بفرمایید اگه بتونید یه وقتی بذارین که برسید اینکه خدا شما رو روی زمین تنها نذاشته است، برنامه‌ای برای شکوفایی تمام استعدادهای قلبی شما به نحوی که بتونید به آسمان وصل بشید و گذاشته است، تقصیر خودتونه. نظام مهدوی که ما میگیم، ما خیلی باید وقت بذاریم روش. که وقتی میگون آیا ما میخواییم وضع مطلوب رو بهش نظر کنیم، اولا شما شنده دیگه میگن انتظار الفرج منال فرج، یعنی اگه بتونید فرج رو بشناسید، بهش نگاه کنید، افقتون رو تعیین کنید، همین حالا در شکوفایی. فرج یعنی چی؟ یعنی شکوفایی دیگه، همین حالا. اینه که یکی از کارهایی که ما باید بکنیم شماره بزن ترسیم وضع مطلوب وقت باید بزن. ما تحت عنوان عوامل ورود به عالم بقیت الله بحث کردیم، میدونی من بحث سنگینی است، بحث کار میبرد. اصلا بقیت الله یعنی چه؟ بقیت الله اعظم یعنی چه؟ این مقام بقا چه مقامی است؟ تاریخ رو داره به حرکت در میاره یعنی چه؟ باید کار بشه. یعنی شما امروز خودتون میدونید که تو کل دنیا میسانیست به اصطلاح مهدویت شناسی یه فکریست که یکی از این عزیزان میفرمود که در دورای جشنای شاهنشاهی بود که برای 2500 سال گفتن یکی از این بچه های خوب دنیا بالکان قدیم اومده بود به عنوان یه هنرمند دعوتش کردن. نظام شاهم خوب هنرمنده دنیا رو دعوت میکرد که یه جوری پولشون بده مدیحه سراشون. این اومده بود بیچاره فکر شنده بود ایران هست و محل مثلا عرف هست و اینا، به این عشق اومده بود. بعد اینا بردنش توی اتاق این جیگوله و اینجا که از اروپا هم بدتره و اینا، زده بود بیرون تو کوچه های شیراز هی از اون که آقا درویشا کجان، خانقا کجا سینا. بالاخره یکی گیرو آقای آوانسیان گفتم بهش خب بیا منم بلد نیستم، منم آخه مسیحی بود آقای، گفت رفتیم بالاخره گفتم تو چی میخوای؟ گفت من دنبال عالم مهدیم، تو ایران شنیدم که زمینش تو ایرانه. گفتم بردمش توی خانقا که بالای این بود یه کافتریا بود. گفت نه نمیشه نمیشه، من اون که دنبالشم با هم جفت در نمیاد. یعنی گفت نه اینجا نیست، یه جای دیگه رو به من نشون بدید. فرض کنم دنیا میدونید که مهدویت یه چیزی غیر ایناست. حالا کار باید بکنیم. جیم با توجه به شرایط سیر از وضع موجود به وضع مطلوب که انقلاب اسلامی متکفلانه است، بازم ما باید رو اینم فکر کنیم. به معنی در یه شرایط خاصی هست. بهش میگن شرایط گذار. اگه ما در شرایط گذار خودمون رو درست بازبینی نکنیم و بررسی نکنیم، خب یا آدم خیالاتی میشیم، این که مثلا یک ایدئالای احمقانه چون پلنگوار بر خورشید چنگ میزنن. بعضیا اصلا مذهبیای بیعقل، اصلا نمیفهمه دوره گذاری هست، قاعده ده. این همه تو روایات ما اصرار شده است. امام میفرماد اصلا نمیشه، تعبیرهای خیلی زیبایی دارن، چون آخر جلسه است اصلا استفاده نمی کنم از اونا. خب ما دوره گذار رو که بشناسیم، یا این که اصلا نمیفهمیم دوره گذاره. بعضی هایی دارن که هنوز در دوره قاجار واقعا زندگی بیکنن، واقعا باید که بیرم دوره قاجار رو هنوز در هر عقبتر است. بعضی ها اصلا نمیدونن در کجای تاریخ هن. بعضی هم از این وری فکر میکنن اون چه که در دوره گذار است، نه به آرمان ها رسیدن تا دوره گذارم گذشته است. خب اینم خودش میشکنه، اینم باید کار بشه. ما هم تو که عرض کردم وظیفه این کتاب فعلا نقد مدرنیته است. یعنی ما میخوایم خواستگاه مدرنیته را که از کجا اومده است، الان چی میگه، چه چیزی از ما برده است، چه چیزی به ما داده است. خودم هم میدونم، یعنی واقعا این کاری که شروع کردم میدونم خیلی سخت است. وقتی آدم کتابای بزرگان رو میخونه میبینید که خیلی صدمه میخورند، بلکه بتونن بگن. من یه مثال میزنم و جلسه رو تمام میکنم. حالا میگن که بودا، حالا این مثال زیاده، بودا انگشتش اشاره کرد گفت خدای را، همه نوک انگشتی بودا رو نگاه کرد. حالا به نظر شما بودا چه کار میتونه کنه؟ مردمی که اشاره را نمیفهمه، یعنی انگشت نگاه کن. عین اینو هایدگر داشت. هایدگر یه کتابی داره به نام زمان، جلد اولش همی نویسه به امیده که جلد دوم نویسه، جلد دوم دیگه نمی نویسه. میگن چرا؟ میگه جلد اولا دارن با فکری که زده اونه که من نوشتم میخونن. یعنی چه؟ من میگم آقا بیان با نظام حضوری بخونین، اینا دارن با نظام حصولی بحث من که حضوریست میخونن. حالا چی میفهمن؟ باز مثال میزنم. ببینید مثلا من شما من شماست یا اونی از کلنه مثلا زن است یا مرده؟ من شما، شما الان که میگم من شما، فکر میتونید بکنید راجع به من دون؟ هر وقت فکر کنید من دون دیگه من دون نیست، فکر من دونه. من دون فقط همونه که منه، همین که فکر کنه که منه دیگه فکری منه، فکری من که من نیست. پس کی من منه؟ وقتی فکر نکنه، خب حالا طرف میگه خب آقا به نظر شما چه فکری بکنیم راجع به من؟ خدا رحمت کنه این آقای جبران خلیل جبران در کتاب بسیار بسیار خوب پیامبرش به ترجمه آقای مقصودی، بقیه ترجمه به درد نمیخوره، خیلی زحمت کشته، 3 سال این کتاب چند صفحه؟ 100 صفحه شاید نباشه، 3 سال نوشته. آقای محمد تقی جعفری میفرماد این مولوی قرن 20 در کتاب پیامبرش میگه خیلی عالیه، حتما بخونی. بعد آخر سر حالا یه پیامبر اومده ازش رهنمود میخوام، رهنمود میگه آقا ازدواج اینجوری بکنین، عشق اینجوری ببرزین. بعد یکی میاد میگه ای پیغمبر ما چه کار کنیم؟ بیچاره میگه دیگه گفت چه کار بس حالا از وقت داره چه کار میگه؟ خیلی مشکل از بزد دیده نزن طرف دعا کمیل میخونه. بعد یکی میگه آقا دعا بفرما. ای پس از وقت داره چه کار میکردی؟ معلومه از وقت داره دعا نمیکرده. آقا دعا ندبه هسته، دعا ندبه دیگه اوج. آقا دعا که تماشا، آقا یه دعا بفرما در وسط میمونه. پس از وقت داره چه کار میکرده؟ انشاءالله که خدا به شما توفیق بده که